آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 22 جنوری مصادف است با 3 دلو. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
آغاز طوفان شدید برف در ایالت‌های شرقی آمریکا، ابراز امیدواری ایالات متحده در مورد بازگشایی سفارت عربستان در تهران و خواست مخالفین سوری مبنی بر توقف حملات هوایی روسیه پیش از آغاز مذاکرات صلح.
در این نیم ساعت برنامه خبری در کنار مشروع خبرها گزارش تحلیلی داریم در مورد جنگ نیابتی در افغانستان و همچنان ادامه سفر پناهجویان در هوای سرد زمستان به سوی کشورهای اروپایی و سایر مطالب. برای شنیدن این گزارش ها تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. من صفیه حساس در این برنامه با شما هستم، اما ابتدا میرویس رحمانی مشروع خبرها را تقدیم میکند.
سلام و صبحتان بخیر. طوفان شدید برف بعد از ظهر روز جمعه در ایالت‌های شرقی آمریکا آغاز شد و ممکن تا روز یکشنبه دوام کند. به اساس پیشگویی‌ها در واشنگتن دی سی حدود 30 تا 90 سانتی متر برف خواهد بارید. هواشناسان میگویند که این طوفان توأم با برفباری در واشنگتن دی سی، بالتیمور و نیویورک بی سابقه خواهد بود. مکاتب به خاطر این طوفان روز جمعه مسدود بود و ادارات حکومت فدرال نیز حوالی ظهر کارمندان خود را مرخص کرد. خدمات مترو و بس نیز تا روز دوشنبه به خاطر این طوفان شدید متوقف شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده خواستار حضور مداوم سربازان آمریکایی در عراق و سوریه برای شکست دادن گروه داعش شد. کارتر در یک مصاحبه با تلویزیون CNBC در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت که حضور سربازان آمریکایی در عراق و سوریه نیروهای محلی را توانمند خواهد ساخت و ماموریت آنان روی مشوره دهی و کمک متمرکز خواهد بود. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده تا 2 هفته آینده با وزرای دفاع چندین کشور به خاطر افزایش تلاش‌ها برای جنگ علیه داعش ملاقات کند. وزیر دفاع آمریکا گفت که بسیاری کشورها اقدامات کافی در جنگ علیه تندروان داعش را انجام نمی‌دهند و جنگ آنان صرف روی کاغذ باقی مانده است. آقای کارتر همچنین افزود که ایالات متحده خواستار لطف کشور نیست، بلکه می‌خواهد کشورها سهم خود در جنگ علیه داعش را ادا کنند. ایالات متحده در مورد از سرگیری روابط دیپلماتیک عربستان سعودی با ایران امیدوار است. جزئیات بیشتر این مطلب را از صفیه حساس می‌شنویم.
این مطلب را یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه پیش از سفر جان کری وزیر خارجه آن کشور به ریاض بیان کرد. این مقام آمریکایی افزود که اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران مبنی بر ابراز تأسف از حمله بر سفارت عربستان در تهران یک اقدام مهم تلقی می‌گردد. این مقام آمریکایی که از وی نام برده نشده است، همچنین گفت که اظهارات اخیر خامنه‌ای ممکن راه را برای بازگشایی سفارت عربستان در تهران باز کند. روابط میان ایران و عربستان سعودی دو رقیب منطقه‌ای پس از آن بعد تیرگی گرایید که ریاض یک روحانی شیعه را اعدام کرد و شماره از ایرانیان در واکنش به این اقدام به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد یورش بردند. این مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن تصمیم ندارد تا میان ریاض و تهران میانجیگری کند و نه در همچون موقف قرار دارد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سربازان اسرائیلی شماری از شهرک نشینان یهودی را از خانه هایشان در منطقه هبرون کرانه غربی به زور اخراج کردند. موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل که دستور اخراج این شهرک نشینان را صادر کرده است، در بیانیه ای گفت که شهرک نشینان برای زندگی در خانه های مذکور مجوز وزارت دفاع اسرائیل را نداشتند. این اقدام انتقاد شدید احزاب راستگرای حامی حکومت اسرائیل را برانگیخته است. شهرک نشینان یهودی ادعا دارند که این خانه ها را از مالکین فلسطینی در بدل پول خریدند، اما یک مقام نزدیک به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است با طی مراحل اسناد مالکیت و اخذ مجوز شهرک نشینان می توانند دوباره به خانه هایشان برگردند. مخالفین سوری که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند، پیش شرطهایی را چون توقف حملات هوایی روسیه قبل از آغاز مذاکرات با حکومت سوریه مطرح کردند. احمد فوادلامی با جزئیات بیشتر.
مخالفین سوری همچنین پیش از آغاز هر گونه مذاکره با دمشق خواستار پایان دادن محاصره مناطق پرجمعیت و رهایی زندانیان توسط حکومت سوریه شدند. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده تاکید می‌ورزد که مذاکرات صلح سوریه بدون کدام تأخیر در 25 جنوری در ژنو برگزار خواهد شد. حکومت سوریه در مورد شرکت در این مذاکرات ابراز آمادگی کرده است. استفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه گفت هنوز هم امیدوار است که مذاکرات در 25 جنوری برگزار شود. اما اختلافات روی آینده بشارالاسد رئیس جمهور سوریه و ترکیب نمایندگان مخالفین سوری در مذاکرات صلح سوریه نگرانی ها در مورد برگزاری به موقع این مذاکرات را افزایش داده است.
و اینریکا پینا نایتو رئیس جمهوری مکسیکو میگوید که حکومتش تلاش ها برای تحویل دهی الچپو را به ایالات متحده سرعت بخشیده است. اوکن گوزمن مشهور به الچپو یکی از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر مکسیکو است که اوایل ماه جاری میلادی توسط نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شد. رئیس جمهور مکسیکو در مجمع جهانی اقتصاد گفت که با لوی سارنوال کشورش دستور داده تا هرچی زودتر الچپو را به ایالات متحده تحویل دهد. الچپو تا کنون توانسته دوباره از زندانهای دارای تدابیر شدید امنیتی در مکسیکو فرار کند. وکلای مدافع الچپو تلاش دارند تا جلوی تحویل دهی وی به ایالات متحده را بگیرند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است و می‌پردازیم به نخستین گزارش این برنامه. از بدو تأسیس پاکستان در سال 1947 میلادی، منازعه آشکار و پنهان همیش میان هند و پاکستان وجود داشته است. شماری از تحلیلگران سیاسی و دیپلمات‌های پیشین ایالات متحده به این باورند که منازعه دوامدار میان اسلام آباد و دهلی جدید موجب متضرر شدن افغانستان شده است. خالد مفتون در مورد گزارش تحلیلی را تهیه کرده که تفصیل آن را از فواد لامه میشنوید.
ویلیام بلملام، محقق ارشد در مرکز تحقیقاتی ویلسن و سفیر پیشین ایالات متحده در پاکستان، به این باور است که منازعه میان هند و پاکستان تا اندازه اسلام آباد را واداشته تا بر ضد هند در افغانستان درگیر جنگ نیابتی شود.
پاکستانی ها در افغانستان مشکل خلق کردند و درگیر جنگ نیابتی هستند، زیرا آنان نگران این هستند که هند در افغانستان چی فعالیت میکند.
به صورت عموم جنگ نیابتی به جنگ های اطلاق میگردد که دو کشور متخاصم تلاش کنند تا منافع همدیگر را در کشور سومی ضربه بزنند. اما با باور شماره از کارشناسان سیاسی، جنگ نیابتی میتواند فقط از سوی یکی از کشورها بر ضد کشور رقیب در کشور سومی نیز صورت گیرد. مایکل کوگلمن، محقق آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات بین المللی وودرو ویلسن مستقر در آمریکا، نیز به این باور است که حداقل یکی از کشورهای متخاصم درگیر جنگ نیابتی در افغانستان است.
اگر جنگ نیابتی وجود داشته باشد، فقط میتوان گفت که جنگ نیابتی یک جنبه در افغانستان جریان دارد. اتهامات در مورد مداخله پاکستان در افغانستان، حمایت پاکستان از خشونت ها در افغانستان، متضرر ساختن هند در افغانستان موجود است. اما شواهد کمی وجود دارد که هند در صدد ضرر رساندن بر منافع پاکستان در افغانستان باشد.
اما مقامات پاکستانی ادعا کردند که هند در افغانستان بر ضد منافع پاکستان عمل می کند، زیرا به گفته مقامات اسلام آباد، دهلی جدید از بلوچهای جدایی طلب پاکستان در افغانستان حمایت می کند. ادعایی که از سوی کابل و دهلی جدید رد شده است. مقامات افغانستان گفتند که آنان هیچگاهی به پناهجویان بلوچ اجازه فعالیت بر ضد پاکستان ندادند و نخواهند داد. در 15 سال گذشته پاکستان به مثابه یکی از متحدین عمده ایالات متحده در مبارزه بر ضد تندروان و گروه های دهشت افغان بوده، اما با آن هم حکومت افغانستان بارها اسلام آباد را متهم به آموزش، تجهیز و تمویل تندروان و ارسال آنان به خاک افغانستان کرده است. تندروانی که در پهلوی ضربه وارد کردن به مقامات امنیتی افغان و قوای ناتو، غیر نظامیان و در برخی موارد منافع هند را نیز هدف قرار دادند. سؤال عمده این است که چرا ایالات متحده بر پاکستان فشار لازم وارد نمی کند تا اسلام آباد دست از حمایت تندروان بکشد؟ آقای میلان به این باور است که ایالات متحده من حیث متحد عمده پاکستان نمی تواند بر آن کشور فشار بیش از حد وارد کند و یا آن را کنار بزند.
You don't just throw an ally away because he's doing something that somebody else doesn't like.
نمیتوان یک متحد را به خاطر کنار گذاشت که کاری را انجام می‌دهد که کسی دیگر آن را خوش ندارد. ما همچنین کار را خوش نداریم و موضوع را به پاکستانی ها واضح کردیم. ما در اظهارات به صورت خصوصی و آشکارا برای پاکستانی ها گفتیم تا روابط خود را با گروه های نیابتی در افغانستان که مشکل ایجاد میکنند قطع کنند. اما یک متحد را که به آن نیاز دارید نمیتوانید آن را دور بیندازید. باید آنان را ترغیب به کار شوید که شما خانه انجام آن هستید.
اما شماری از تحلیلگران دیگر مانند شیرجان احمدزی رئیس مطالعات افغانستان در پوهنتون نبراسکا در ایالات متحده به این باور است که پاکستان با داشتن سلاح هسته‌ای برای سایر کشورها ترس ایجاد می کند که در صورت تضعیف نظامیان در آن کشور سلاح هسته‌ای ممکن به دسترس دهشت افغانان قرار گیرد.
از داشتن سلاح اتمی خود به حیث ترس علیه جهانیان استفاده می کند. برای تمام مردم جهان می گوید بالخصوص به حکومت آمریکا که اگر نظامیان پاکستان تضعیف شوند امکانش است که سلاح‌های اتمی پاکستان به دست افراد تندرو و تروریست بیفتد.
در 15 سال گذشته حکومت افغانستان از کمک‌های هند برای بازسازی افغانستان که به بیش از 2 میلیارد دلار می‌رسد استقبال کرده و روابط میان دو کشور بیشتر نزدیک شده است. اما کابل بارها اسلام آباد را متهم بر حمایت، آموزش، تجهیز، تمویل و ارسال تندروان به افغانستان کرده تا دست به خشونت و حملات مرگبار بزنند، ادعایی که از سوی مقامات پاکستانی همواره رد شده است. برعکس پاکستان ادعا می کند که بدون هر گونه تبعیض تندروان و گروه های دهشت افغان را هدف قرار می دهد و عملیات ضرب عصب را مصداق ادعای خود می دانند. اما تحلیلگران چون لیزا کورتس از بنیاد پژوهشی هریتیج مستقر در شهر واشنگتن دی سی به این باور است که پاکستان در مبارزه با گروه های تندرو و دهشت افغان از سیاست دروی کار می گیرد.
I think it's clear that Pakistan is continuing its dual policies towards terrorism, fighting those terrorists that
فکر می کنم که پاکستان در قبال مبارزه بر ضد دهشت افغانی به صورت واضح از سیاست دروی استفاده می کند. بر ضد آن عده از دهشت افغانان مبارزه می کند که تهدید برای دولت پاکستان است، مثل تحریک طالبان پاکستان. اما بر ضد آن عده از گروه های دهشت افغانی که منافع استراتژیک پاکستان را در منطقه تامین می کنند، پناهگاه فراهم می کنند، مثل شبکه حقانی، لشکر طیبه و سایر گروه ها.
تحلیلگران سیاسی به این باورند که جنگ نیابتی در گذشته و حال میان کشورها وجود داشته و در آینده نیز ادامه می‌یابد. آنان جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی در عراق، سوریه و یمن را به گونه مثال عنوان می‌کنند. اما در مورد جنگ نیابتی میان هند و پاکستان در افغانستان، آنان به این باورند که جنگ نیابتی یک جانبه آن هم فقط از سوی پاکستان سازماندهی می‌گردد. آن هم نه فقط به خاطر ضرر رسانیدن به هند، بلکه تلاش میکند تا حکومتی در افغانستان ایجاد گردد که مطابق میل مقامات اسلام آباد باشد.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. با ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا می پردازیم. با وجود زمستان سرد و اولین برفباری در برخی از جزایر یونان در شروع سال میلادی، تعداد بی سابقه پناهندگان با عبور از بحر از ترکیه به سوی یونان سفر می کنند. امدادگران میگویند که آنها صرف برای زنده و سلامت نگه داشتن این پناهجویان قبل از سفرشان به کشورهای دیگر تلاش میکنند. هیدر موردوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم میکنم. از شروع ماه جنوریه امسال روزانه حدود 1600 تن با استفاده از قایق‌های لاستیکی به ساحل یونان میرسند. این رقم 20 برابر بیشتر از رقم مهاجران در ماه جنوریه سال 2015 است که در آن سال بیش از 1 میلیون تن این سفر خطرناک را به خاطر پناهندگی به کشورهای اروپایی متقبل شدند. امدادگران می گویند که این سفرها به طور ناگهانی خطرناکتر می شود. زمانی که پناهجویان به ساحل می رسند، لباسشان کاملا مرطوب می باشد. ایمی پاپا جوهن یک تن از امدادگران به پناهجویان می گوید. او می گوید، حالا خطر امنیت و صحت آنان با مشکل مواجه است. آنان را یخ می زند و دوم این که آنها با قایق‌های ناامن می آیند. مقامات میگویند که هوای سرد آب که آنها از آن عبور میکنند نیز شرایط را مرگبارتر میسازد. گمان میرود که در هفته یک گذشته 19 تن در آب غرق شدند که از آن جمله 3 طفل و 1 کودک نوزاد بود. اما این مسافران میگویند که آنها برای پناهجویی از شرق میانه و شرق افریقا به اروپا خودداری میکردند. آنها میگویند که تصمیم نداشتند که بیایند، اما مجبور شدند تا خانه هایشان را ترک کنند.
سبب كان اكثر قصف الطيران وخفنا على اعراضنا وعلى نسائنا وعلى اطفالنا
اسئله سوریه را از هوا بمباران کردند. ما به خاطر زنان و فرزندان ما وحشت زده شدیم. ما مجبور شدیم که منازلمان را ترک کنیم. اگر شما از من و یا هر سوریه دیگر در اینجا بپرسید، هیچ کس نمیخواهد به خواست خودش این سفر را انتخاب کند. همه مجبور به ترک منازلشان شدند. انتظار می رود که هوای سرد در هفته های آینده در سواحل یونان ادامه یابد و امدادگران می گویند که در نتیجه شمار مسافران نسبت به ماه گذشته کمتر خواهد شد. اما اروپا برای دادن مکان برای افرادی که در حال حاضر وارد اروپا شده اند نگران است و مقامات اروپایی می گویند که شاید تعداد مسافران تازه در سال آینده به بیشتر از 2 برابر نسبت به سال گذشته برسد. در سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر بیشتر از سوریه، افغانستان، عراق و سایر کشورهای جنگ زده وارد کشورهای اروپایی شدند. موج کم سابقه پناهجویان موجب بحران مهاجرت در کشورهای اروپایی گردیده است. اکثر این پناهجویان به دلیل ادامه جنگ‌های خونین مجبور به ترک کشورهایشان شده اند، اما شمار اندکی از کشورهای اروپایی مانند آلمان پناهجویان را به صورت نسبتاً ساده می‌پذیرد. بحران پناهجویان که تلاش می‌کنند خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند موجب بحث‌های جدی در سازمان ملل متحد نیز گردیده است. اخیراً فیلیپو گرندی رئیس جدید کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از کشورهای جهان خواست تا روند منصفانه‌تری را پیدا کنند تا بار بحران پناهجویان میان کشورها تقسیم شود.
ای تو والا طرز اروانا تری، ای پر و بال خیال شاعرا، ای زیتو روشن شراغ اختر، ای تو زیبا طرز عرض با تری، ای تو والا طرز اروانا تری، ای پر و بال خیال شاعرا، ای زیتو روشن شراغ چقدر دانم که جانان منی، هم تو درد و هم تو درمان منی، هم تو درد و هم تو درمان منی. دیتاپا دل چون گرفت داره تو از دردمند زوقی دیداره تو از تا با چشم و دل تماشایت کنم خیشتن را موی سودایت. ای تو زیبا تر زیر زیبا تری، ای تو والا تر زیر والا تری، ای پرو بال خیال شاد ایرا، ای زی تو روشن چراغیت کنم. دل چون گرفت داره تو است دردمند زوقی دیداره تو است تا با چشم و دل تماشایت کنم خیشتن را مغز سودایت. ای تو زیبا تر زیر زیبا تری، ای تو والا تر زیر والا تری، ای پرو بال خیال شاد ای زی تو روشن چراغی
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 6:53 دقیقه صبح با وقت افغانستان است و میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. یک روز پس از آن که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر نتایج روابط دیپلماسی با ایران مورد ستایش قرار گرفت، قانونگذاران جمهوری خواه به خاطر آزمایش های موشکی تهران بر اعمال تحریم های شدیدتر به آن کشور فشار وارد میکنند. مایکل بومن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را من صفیه حساس برایتان تقدیم میکنم. چنانچه سناتوران ایالات متحده به خاطر پیشبینی طوفان برفباری شدید واشنگتن را ترک کردند، ولی شماری از جمهوری خواهان در مورد رابطه ایالات متحده با ایران روز پنجشنبه سخنانی داشتند. کلی آیود از جمله سناتوران جمهوری خواه بود که در مورد تحریم های شدیدتر بر ایران تاکید کرد.
We need to stand up to this Iranian regime.
او میگوید ما نیاز داریم تا در برابر آزمایش های غیر قانونی موشک های بلاستیک این رژیم ایران و ادامه حمایتشان از گروگانگیری استادگی کنیم. ما تحریم های شدیدتر را بر ایران اعمال میکنیم. از سوی دیگر سناتور جان مکن گفت که رئیس جمهور اوباما با توافق هسته‌ای با ایران آنقدر نزدیک شده که چشمش را اقدامات تحریک آمیز ایران کور کرده است.
This president and this secretary of state have pandered to the Iranians.
این رئیس جمهور و این وزیر امور خارجه یعنی آقای جان کری آنقدر به ایران نزدیک شدن که توجه نمی کنند که چی انجام می دهند و مرتکب چی جرم می شوند. ما باید سعی کنیم که به عنوان کنگره عمل کنیم.
با آن هم قانونگذاران اقدامات تنبیهیشان را که در نظر داشتند ابراز نکردند. در همین حال رئیس جمهور اوباما روز یکشنبه اجرای توافق هسته‌ای سال گذشته با ایران را مورد ستایش قرار داد.
بر اساس توافق هسته‌ای که از سوی ما متحدان و شرکای ما در سال گذشته با ایران صورت گرفت، ایران به ساخت بم هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما این پیشرفت تاریخی را از طریق دیپلماسی به دست آوردیم، بدون توسل به جنگ در شرق میانه.
با منظور این که لایحه مبنی بر وضع تحریم در امریکا به قانون مبدل شود، نیاز است تا شماری از سناتورهای دموکرات از سناتوران جمهوری‌خواه حمایت کنند. کنگره ایالات متحده سال گذشته نتوانست تا مانع توافق هسته‌ای با ایران شود، زیرا اقلیت دموکرات مانع شدند تا اعضای جمهوری‌خواه امریکا بتواند 3/5 حصه رای لازم را به دست بیاورند. بر اساس توافق برنامه هسته‌ای ایران، هفته یک گذشته تحریم های کشورهای غربی بالای ایران لغو گردید که بر اساس آن حدود 100 میلیارد دلار سرمایه منجمد شده ایران دوباره به دسترس مقامات آن کشور قرار خواهد گرفت. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که بخشی از میلیاردها دلار که بر اساس لغو تعزیرات بر ایران سرازیر می شود احتمالاً به گروه هایی که دهشت افغان تلقی می شوند داده شود. جان کری این موضوع را در حاشیه اجلاس اقتصاد جهانی که در داووس سوئیس برگزار شده است بیان کرد. آقای کری همچنین گفت که حالا امکانات کمی وجود دارد که ایالات متحده و یا سایر کشورها بتوانند از دسترسی سپاه پاسداران انقلاب ایران و سایر گروه ها به پول های آزاد شده جلوگیری کند. شنوندای عزیز، قسمی که در آغاز برنامه در خبرها شنیده، طوفان شدید برف امروز جمعه در ایالت‌های شرقی به شمول واشنگتن دی سی امریکا آغاز شده و تا به حال به شدت میباره و قرار است که تا روز یکشنبه ادامه پیدا کنه. به اساس پیشگویی‌ها در واشنگتن دی سی حدود 30 تا 90 سانتی متر برف خواهد بارید. امین اکنون قدیر مشرف همکار ما در خط تلفن با ما هستن و آقای مشرف دمی هوای سرد و دمی بارندگی بیرون رفتن و میخواییم که از پیششان در مورد اوضاع برفباری پرسان کنیم. سلام بر شما آقای مشرف، چطور است این امرای برف و هوای سرد بیرون؟ میشه بر ما جزئیات بدین چی گپ هاست در بیرون؟ بله آقای مشرف، صدای ما را بشنوید؟ بله بله میشنیم، حالا صدای شما را میشنیم. بفرمایید آقای مشرف، چی دارین در بیرون؟ چی چیزای شما شاهد چی هستین؟ وضع ترافیک چطور است؟ اوضاع برفباری چطور است؟
بله، برفباری ادامه داره به شدت و فقط چیز تازه که میشه گفتیست که آهسته باد به توفیدن خود آغاز کرده و همین لحظه در بیرون هستم. شاید چند ها صدای وزد با باد یکم در گوششان بیاید. شمال اجازه نمیده که دانای برف براحتی بروی زمین بینشینن و به هر طرفی را پراگنده میسازه. انتظار میره که در نیمه های شب شدت طوفان بیشتر شوه و نگرانی از قطع شدن برق بسیار زیاد است. البته باید کسایی که یکم در افغانستان صدا مرا میشنوند باشان بگویم که اگر در امریکا برق بره نه فیلسوز است نه لیکن است و نه هم شمه.
بله.
به خاطر از نگرانی بسیار زیاد است. تانک های تیل تقریبا بعضی هایشان اصلا تیل ندارن و موتورایی که میخواهند که تیل بگیرن بدون از اینکه تیل به دست بیارن تانک های تیل را ترک میکنن. سرک ها تقریبا به صورت کل غیر قابل عبور شده، هیچ آواز رفت آمد موتر شنیده نمیشه.
بله.
و چیزی که است صفجان ویسته که تازه ترین ها ایرا میگه که تا ساعت 7 صبح با وقت واشنگتن دی سی انتظار میره که
بله
برف بباره. ولی این تلفات را هم تا به حال در پی داشته.
بله.
تا کنون جان خود را دست دادن که 4 نفر از کارولینای شمالی هستن.
بله بله.
نفرش هم در ایالت های آرکانساس و تنسی هستن. انتظار بردم که
تشکر.
گفتن که در خانه بمانن از بیرون رفتن و جاده ها جلوگیری بکنن.
تشکر قدیر مشرف بود که از اوضاع برفباری بر ما خبر دادن و اگر شما میخواین که فیسبوک ما را تعقیب بکنین facebook.com/boa.dari است و عکس های برفباری امروز شما دیدم میتونید. نشرات امروز ما به پایان رسید. تا هفته شام خدا نگهدار.